أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. این عبارت رو خوندیم که حضرت فرمودن برج الحنین من المولهات و حمس الاقدام. گفتیم این هم معطوف به ضمیر المزمرینه، یعنی عالم سری که یکی از سرها بیان بشه از این، و منفسح الثمره که این هم دوباره مدخول من و معطوف به همون ضمیر المزمرینه. خب بعد از این که حضرت فرمودند که خداوند به چه چیزهایی علم داره و معمولا اون اموری رو مد نظر قرار دادن که بسیار مخفیست و خفا درش وجود داره، که در نتیجه میتوان با علم به او به طریق اولا ثابت شد ما بقیه مسائل هم برای خداوند معلومه و خدا نسبت به ما بقی هم علم داره. یکی از این امور هم بحث اون جاییست که میگه میوه در درون بذر پرورش پیدا میکنه. منفسح یعنی مکان وسیع. ثمرم حالا از دونه دونه لغت ها رو توضیح میدیم به معنای میوه است، یعنی جای وسیعی که یک میوه در ولائج غلف الاکمام داره، درون غلاف‌های گیاهان داره. اگر فی جمله بخواید اشاره بکنیم، وقتی که بخواد یک میوه در بیاد، اول شکوفه میزنه، بعد به خصوص در خرما بسیار این، چون این وقت هم برای اعراب روشن بوده، بعد این شکوفه که گل میده میریزه و روی درخت یک دانه ای پدید میاد که این دارای پرده است، و وقتی میخواد میوه بشه این غلاف ها، این پرده ها ریخته میشه، از زیرش میوه در میاد. حضرت میفرمایند که درون اینها رو خداوند علم داره، قبل از این که اساسا هیچ تحولی پدید بیاد، میوهی پدید بیاد، درون اونها را میدونه چی. حالا لغت به لغت را بریم جلو تا به جنبندی نهایی بحث این عبارت برسیم. ابن عبدالحدید گفته که نوع دیگه‌ای هم منفسح خونده شده و اون متفسحه. از فعل تفسخ، متفسخ. خب روشنه، سابقا هم اشاره کردیم که نسخ معمولا تصحیفهایی داره. در رابطه با تصحیف هم گفتیم یعنی چی. تصحیف یعنی این که یک عبارتی در مقام نوشتن به سبب ذهن سامع، ذهن کاتب، یا معمولا اشتباهاتی که از این دست برای کاتب پیش میاد نوع دیگه ای نوشته میشه. و جالبم از خودمونم تو کتابت هامون بریم، هستن ساد رو نقطش رو نمیذارن، فرض کنید زاد بوده میشه ساد، یا حتی چیزهایی مثل احمد و محمد بعضن به هم اشتباه میشه، یا حسن و حسین و به خصوص قدیم ترها که نقطه اصلا نمیذاشتن، این خیلی اشتباه میشده. بعضی وقتها یک چیزهایی ناخودآگاه وارد میشه، طرف کاتب فکر میکنه قبلی ها اشتباه کردن. یه بحث بسیار مهمی مرحوم آقای صالحی نجف آبادی داره در رابطه با کتاب مجموع البیان، میگه این مجموع البیان از تبیان شیخ فوسی یک سری روایت هایی رو داره، تبیان همه رو میگه قال ابو جعفر مراد ابن قولره که استادش بوده، اینا رو همه رو اومده یه علیه السلام مجموع البیان گذاشته جلوش، بعدیان که اومدن جلوتر این علیه السلام ها رو برداشتن از این تبدیل به علیه السلام کردن، شده ابو جعفر، شده روایت های امام باقر. یعنی با یک کتاب مفصلی نوشته که چقدر در مجموع البیان این اشتباه صورت گرفته. نمیخوام بگم درسته غلطه، یه ادعاییه، برای نگاه بکنم که این در مجموع البیان مرحله اتفاق افتاده که ابو جعفرهای تبیان که با ابن قولبیه که شیخ طوسی از اون نقل کرده، اینها تبدیل به ابو جعفر علیه السلام امام باقر شد. یا در همین دوره خودمون که از اتفاقات جالبی که افتاده در همین باب، مرحوم آقای بجنوردی، آقای حسن بجنوردی، ایشون کتابی داره معروف هم از قواعد الفقهیه، 7 جلده. این خب کار شد، تحقیق شد، چاپ شد. در مقدمش یک کسی نوشته که ایشون یکی از کتابهایی که داره یک کتابیست در باره حضرت رضا علیه السلام. بعد من نشنیده بودم از آقای بجنوردی، از همین آقای بجنوردی عبوزوجه پرسیدم که ایشون رضا امام رضا کتابی داره بکنم مثلا تاریخ مثلا من نوشته. بعد معلوم شد این رضا عبوده، یعنی در مسئله بحث رضا. بعد این خاطبی که بوده برداشته بوده این رضا مقابلش این، فکر کرده این یعنی علیه السلام، یه دوتا قلاب گذاشته بغلش پرانتز، بعدی هم این رو تبدیلش کرده به فونت علیه السلام شکلی، شده رسالتون فرضا علیه السلام. البته علل این که چه کسانی اشتباهات در تایف دارن، در تصحیف دارن، قدیم ها فقط نگارش بوده، امروز در روزگار ما تایف هم هست. یعنی یکی از مواردی که شما الان حتی گوگل این رو تقریبا هوش مصنوعیش میفهمه، مثلا فرض کنید هیچ وقت یه و الف مثلا ش و صاد ممکنه شین و صاد اشتباه نشه، ولی چون الان خیلی این دوتا حرف تو تایپ بغل همان دست آدم ممکنه بخوره این اتفاق بیفته، یا ر مثلا با اسپیس با فاصله زدن میشه، دست آدم که میخواد ر رو تایپ بکنه یه ذره پایین تر بزنه یه اسپیس بزنه، لذا یه فاصله میفته. مثلا فرض کنید که مثلا کارآمد رو زده کای فاصله آمد، این معلومه که یه دونه ری وسط بوده افتاده. لذا تصحیف ها امر دارجیست، امر متداولیست و این امر خیلی مستبعدیست. در بحث ما الان نمیخواستیم همجور تصحیف حرف بزنیم یا همجوری حرف و حرف اومد. یکی از مواردی که خب در رابطه با خطبه امیرالمومنین هست همینه که این منفتح اگر نگاه بکنید نقطه هاش هم که بردارید عیناً مثل متفسخ خونده میشه، منتها خی آخر شده خی، نون شده ته و از ریشه انفسحه رفته به ریشه تفسخه. تفسخه اگه گفتید یعنی جلا شدن، تکه تکه شدن. تفسخت ثمره یعنی از درخت جدا شد. لذا معنا میشه خداوند میدونه که این ثمره از درخت میفته، که این از درخت جدا میشه، این میوه که هست وقت افتادنش کیه. این یه معنی خوبه. اما اگه گفتیم نه از انفسه هست این پس از فتحه که فتح و وسع یعنی وسع و وسعه اشتقاق کبیر دارن. فتحه یعنی وسعت دادن در محل، یا به تعبیری میگن جا رو باز کن. اما وسعه یعنی یک فراگیری، وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی اون تخت خداوند همه رو در بر میگیره. فتحه یعنی باز کردن جا. خب یه آیه معروفی هم در این مسئله وجود داره که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل لکم انشزوا انشزوا. داستانش ظاهرا این بوده که پیامبر معمولا جایی که میشستن سعی میکردن این اصحاب بدر رو که خیلی مهم بودن اینها رو کنار خودشون منشونن. یه روزی در صفه نشسته بودن، کسایی که مدینه رفتن دیدن توی کوچیکیه بلا تشبیه، شاید مثلا اندازه همین اتاق هم باشه، در اونجا نشسته بودن. کسایی که دور پیغمبر نشسته بودن و نزدیکتر نشسته بودن آدم های قریبه بودن. بعد آرام آرام یک سری از اهل بدر، یعنی قدما، اینه که از اول هم تو اسلام بودن و احترام داشتن، از در وارد میشن. طبیعتا جا نبوده اونجا وامیشن. پیغمبر سه چهار نفر رو به اسلام صدا میکنه، مثلا تغییر نقیر باشید برید، اونا بیان میشینن. خب مثل هر جای دیگه این تغییر نقیرشون بر بخوره، ما رو بلند کردن یکی رو بردن نشوندن. این میرن بیرون و میگن پیغمبر عادلانه برخورد نکرد و آخری مگه میشه و چه فرقی میکنه و مثل معمولا اینجور وقتا که آدم ها وقتی به خودشون میرسه عدالت قول میکنه. قبلا گفتم دیگه در رابطه با عدالت یه بحثی عرض کردیم. این معمولا وقتی به خودش میرسه میگه نه این ماها با اخلاق سازگار نیست، اما اگه به نفع شما باشه اشکال نداره. این هم شروع میکنن به پیغمبر چیزی گفتن و در نتیجه این آیه میگن بعدش میاد که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، وقتی بهتون میگن جاواز کنید فافسحوا کار بکنید، خداوند براتون انشاءالله در قیامت جاواز میکنه. اگر هم بهتون گفتن باشید برید، برید و نستید. خب از ریشه فتحه ما بهانه میکنیم معمولا این بحث ها رو به آیات اشاره کنیم. این آیم در این باره هست و این البته الان هم خیلی شایعه دیگه، دیدید سال معمولا دو سه تا نفشم داره. داره آدم محترمی میاد به هر جهتی، هر حال جا بدید دارید کسی دیگه بزرگتری محترمتریست سابقونه، به خصوص اگر کباره اونا بنشینن و جای اونا باشه و نشستید به جایی که هست آنها جاش عوض بدلن بشه خیلی اشکال. اما انفسح صدره یعنی سینه بازی داره، انفسح المکان یعنی اون جا فراخ شد که ظاهرن با همین معناست. انفسح المکان یعنی اون جایی که در او هست مکان شد. حالا منفسح السمره یعنی اون مکان وسیع ثمره، جای وسیعی که برای ثمره هست. و احتمالاً بشدم متحدی هم معنا کرد، ولی اون که معنایی که گفتن براش منفسح رو باید اسم مفعول بگیریم. شاید مثلا انفسحا یعنی به معنای باز کرد هم بیاد که یعنی جای باز شده‌ای که برای ثمره است. ولی اگر گفتیم نه به معنای متعدی است، اون وقت یه میشه ثمره، میشه باید اینجوری بخونیم که منفسح، منفسح بخونیم دیگه اسم مفعول نداره و اضافه صفت به موصوف میشه، یعنی از ثمرت المنفسحا بوده شده منفسح ثمره. از ثمرت المنفسحه یعنی اون میوه باز شده، میوه جا باز کرده، میوهی که جای خودش رو باز کرده، میوهی که فراخ شده، میوهی که جا باز کرده. اون وقت اگه اینو گفتید باید بگید بوده ثمره‌ای که منفسح هست، ثمره‌ای که جا باز کرده است، اون وقت تبدیل شده اضافه صفت به موصوف. کما که در متصخه اون وقت باید همینه بگیم دیگه، ثمره المتصخه بوده اصلش، یعنی ثمره جدا شده، بعد میشه جدا شده یه ثمره، یعنی اضافه شده اضافه صفت به موصوف. اینجوری
تا همه کش فرمودی،
یعنی
مثلا نظر از تنیر به نخل بگیری و خورما، اون شکوفه نداره، ولی از کنار بهشون پنج یه چیزی میاد بالا بسید قنچه هست، یعنی چوبیه
ظاهرن هم همینه، اصلا همینه. شکوفه نداره، شکوفه ما اضافه کردیم به عبارت. این ظاهرن همینه که شما میگید، چون بقیه هم در خورما گفتن خورما یک برگهایی داره، اما چون من راستش که خورما رو بلد نبودم تصدیق مردم، ولی در امور خورما گفتن که خورما این گونه است که اصلا شکوفه نیست، میاد درون او یک میوه هایی میاد، بعد این حالت چوب های عواشباش باز میشه، میریزه از درونش این خورما در پس. یا بگیریم در هر صورت به نظر میرسه اضافه صفت به موصوف در اینجا بهتر باشه، یعنی میوه فراخ یافته، میوه جا پیدا کرده، یعنی وقتی شکونده پاره کرده، یا میوه جدا شده. لغت ثمره از ثمره میاد، هر چیزی یا یه چیز دیگه حاصل بشه و متولد بشه، چه مطلوب باشه چه غیر مطلوب، بهش میگن ثمر اونه. و در قرآن هم خب لغت بسیار به کار رفته، بلدم لغن نکن به شید من الخوف و جو و نقص من الاموال و الانفست و ثمرات و بشر استابر. ما امتحان رو طول میکنیم، یا فاخرج بهی من الثمرات رزقا طیبا، خداوند آورده و ثمره آورده، من میوه است، حالا میوه هر چیزی خوب یا بد. ولائج جمع ولیجه است، ولیجه یعنی یک امر پنهانی یا زیرپوش. جمعش هم ولائج ولوج، البته ضبط شده، و اولاج. یه لغت دیگه هم داریم ولجن و ولیجن که به معنای قاریه که برای باران از به او پناه میبرن، میرن اون تو. ولجن و ولوجن اگه بود ولجن بیت، یعنی رفت داخل خانه. اگه بود ولجش شیء فی غیره، یعنی در دیگری داخل شد. یکی از اصطلاحات معروف هم ولوج روحه که داریم در بحث ها، که روح ولوج پیدا کرد، روح در بدن داخل شد. نقطه ای که در معنای ولوج هست اینه که ورود باید به گونه ای باشه که تلاصق باشه، یعنی اگر شما وارد جایی میشید اینقدر تنگ و تاریکه که به دیواره های او میخورید، به این میگن ولوج. اما اگر نه گشاده، شما وارد میشید در حالی که به چیزی هم برخورد نمی کنید، به این ورود یا دخول گفته میشه. ولوج پس به نوعیه که شیعی که داخل شیعه دیگه میشه الساق با او داره. و اینجا نقطه لطیفی که حضرت میفرماین اینه که میگن این ولائجیه که چسبیده است میده به او، فاصله ای نداره، یک میوه است که وسعت پیدا کرده، یعنی بزرگ شده. و به همین جهت ما منفسح رو منفسح خوندیم، یعنی بزرگ شده، نه جای وسیع، یعنی به میوه بزرگ شده عالم است. که این میوه بزرگ شده درون غلاف هاست، اما نحوه بودنش به نحوه ولوجه، به نحویه که به اونها چسبیده، داخل او شفونده شده، یعنی دیگه که انه درون او انقدر محدوده که این تونسته توی او قرار بگیره. و در قرآن همین عبارت هست که یکی از آیات معروفی است که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا فيها واستكبروا عنها، کسایی که به آیات ما دروغ میگن تکذیبش میکنن، میگن دروغه و استکبار میکنن، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به سوی اونها باز نمیشه، ولا يدخلون الجنه، و وارد بهشت هم نمیشن، حتی یل جل جملو فی سم الخیاط. این یل جل جملو فی سم الخیاط از بعدن هم ضرب المثل شده، یل جل یعنی همین که ورود پیدا بکنه، خب طبیعتاً جمل یعنی شطور گنده چگونه میتونه فی سم الخیاط، سم سوزن سوراخ، به سم هم که میگن سم، به خاطر همینه میگن میره معده رو سوراخ میکنه، در سوراخ سوزن خیاط ورود پیدا کنه، وقتی اگه بخواد بره دیگه باید خیلی بشفه توش، که البته طبیعتاً محال هم هست چون نمیتونه باشه. یکی از مواردی که میخوان بگن محاله، میگن این نمیشه حتی یل جل جمل و فی سمل خیاط، امکان نداره که وارد او بشه. و کذالکن ایز المجرمین، ما اینجوری مجرمین رو جزا میدیم. نکته باز اون به نکته این بود که میخواستم بگم، ببینید اصطلاحات تماماً با مضامین قرآن در این بابه ولوج اینجا آمده. در قرآن در باره این که خداوند علم داره این اصطلاح آمده، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، یعنی وقتی میخواد بگه خداوند همه چیز رو میدونه، ما یلج فی الارض، اینجا که حضرت آورده از اولاج استفاده کرده، یعنی از ولائج استفاده کرده. پس اون نکته ایش که میگفتم حضرت تمام مطالبش به نوعی ترجمه یا یه نوعی گرتبرداری، یه نوعی عبارت پردازی دیگریست از قرآن، دوباره اینجا سرکلش پیدا میشه. اونجا آیه قرآنه، وقتی میخواد بگه خدا همه چی رو میدونه، میگه یا علم و ما یلج فی الارض، هر چی تو زمین ورو میره و ورود پیدا میکنه، تعبیر یلج در حوزه علم الهیه، اینجا هم در حوزه علم کار رفته. در رابطه با روز و شب هم اصطلاح به کار میره، ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب و روز رو تو هم داخل میکنه. یا در آیه دیگه‌ای که هم حسبتم ان تصرفوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، که لغت وليجا اومده، وليجا یعنی معنا کردن متعدد در مترجمین قرآن، بعضیا گفتن که هر کی نااهله، بعضیا گفتن مشاور خاص، بعضی گفتن لصیق غیر اهل. معنای آیه اینه که فکر کردید که همینقدر مثلا ایمان آوردید مثلا کافیه، هم حسبتو من یسرکو، آیا فکر میکنید تسرکو، آیا رها میشید، ولما یعلم الله الذین، و خداوند امتحان نمی کنه کسانی که ایمان آوردن رو، والذین جاهدو، کسانی که جهاد میکنند رو، به این که ولم یتخذوا من دونه من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ودیجه. ببینه آیا از غیر خدا و غیر مؤمنین و غیر رسول آیا مشاور میگیرن یا نمیگیرن؟ پس هم به جهاد شما رو امتحان میکنه، هم ببینه آیا مشاورتون کیه، آیا رفیقتون کیه، اون لصیق غیر اهلتون کیه، لصیق میچسبیده، اینا کی هستن؟ بله او خبیرون به ما تعملون، خداوند میدونه. پس این لغت ولیجم که دوباره اینجا ولائج ازش اومده، باز یک لغت قرآنیست به این معنا، و در حوزه باز هم قبلش آیه گفتم در حوزه علم الهی آمده. لغت بعدی غلوفه. غلوف جمع عقل، جمع غلافه. گلاف که همون قلاف فارسیه که میگیم قلاف، اصلش گلافه واقعی بله، و اون که قفله اگه بخواد حساب کنیم اینه بله، میخوام بگم اینه، این قلوف در قرآن هم آمده، دو بار در قرآن به کار رفته لغت به معنای همون جمع قلاف. اتفاقا آیات خیلی هم جالبیست که به هم مربوطه. در یه آیه میفرماید افکلما جاءکم رسول به ما تحوا به ما لا تحوا انفسکم، آیا هر وقت پیغمبری اومد که شما دوستش نداشتید چیکار میکنید؟ یه وقت اومد مطابق شما حرف زد، خب کیف میکنید؟ اما اگه لا تحوا انفسکم خوشتون نمی اومد، حرفی میزد مطابق ذوقتون نبود، ففریقا کذبت، یه گروهتون هستید که دروغ میگید، میگید آقا این دروغه، یا اصلا اینجور نیست، تکذیب میکنه، ففریقا تقتلون، یه گروه هم میکشیدش. قالوا بعد ها میگن به تو، میگن آقا چرا این کارو میکنی؟ میگید قلوبنا غلفون، آقا ما نمیدونیم، ما گلامون بسته است. دیدید میگن ما کورباتنیم، ما این چیز حالیمون نمیشه، من اصلا نمیبینم. قالوا قلوبنا غلفون، خالصون میگیم ففریقن جذبتون، یه گروه رو تکذیب میکنن، ففریقن تقتلون، یه گروه رو میکشن، و قالوا قلوبنا غلفون. از خدا میگه نه غلف نیستید، لعنه هم الله، بل لعنه هم الله، خدا لعنت میشن. یه آیه دیگه میگه ما عذابتون میکنیم فبه ما نقضه میثاق، چون میثاق رو نقضه و کفر هم با آیات الله، با آیات هم کافر شده هم، و قتل هم الانبیا، و قول هم قلوب و ناغلفون. این که اومدن گفتنم ما دلامون غلف چش بصیرت نداریم، آقا من این چیز حالیم نمیشه، من این چیزها رو نمیفهمم، اینم خودش جرمشونه، به خاطر همینم عذاب. خب غلف یعنی در قلاف شده، غلف یعنی قلافها، قلوبنا غلفون یعنی قلوب ما در قلاف قرار گرفته، اما غلف یعنی اینکه قلافهایی که وجود دارد. این هم از این لغت. بعدی اکمامه، بعضی جمع کم گرفتن، بعضی گفتن جمع کمه، دارم هر دوست در ادبیات هست. کم لغت عامیانه‌ش آستین، الان میگم کم یعنی آستین، یا به کلاه هم میگن کمه، الا زمینه کمه یعنی پوشاندن و چیزی که میپوشاند، کم هم میگن، آستین هم دست رو میپوشونه، کلاه هم سر رو میپوشونه. و باز نکته جالب این که این لغت در قرآن به معنا و در موردی به کار رفته که خداوند داره میگه که ما علم به همه چی داریم. میفرماید الله، میفرماید الیه یرد علم الساعه، قیامت که ما میدونیم، به ما برمیگرده. و ما تخرج من از ثمرات من اکمام، ببینید این بحث ثمرات و اکمام، یعنی ثمره میوه کی از کمش، کی از این قلافش، کی از این پوششش بیرون میاد، که اینجا حضرت دارن میگن منفتح ثمره رو خداوند میدونه که کی من ولائج الاکمام، من ولائج غلفل قلوف الاکمام میاد بیرون. دقیقا مطلب قرآنیه. این نقطه خیلی جالبیستان، یعنی حضرت اون اینقدر وجود پر از مفهوم قرآنیه، وقتی هم میخواد صحبت بکنه همش تو همون حوزه مسائل الهی هست میزنه، همون از اول که اومدیم همین قسمت ها رو به یه چیزی که مخاطب بگه اون قسمت که قرآن میگه، خدا میدونه الیه یرد علم الساعة و علم چی و ما یخرج من الثمرات من اکمام و ما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه. نه زمین حمل برمیداره نه زمین میذاره الا اینکه خداوند میدونه که او چیست. خب یه بار دیگه هم لغت هست، البته نه به این مضمون که خیلی دیگه معروفه، هم میدانید والارض و زعال الانام فیها فاکهت و نحل و ذات الاکمام، که این همین کم لغتش آمده. پس اگه این عبارت رو بخواییم معنا بکنیم، عبارت معناش این میشه که خداوند آگاه از رازیست که اون راز عبارت باشه از میوه های معمولا مترجمین اینجا معنا کردن از جای وسیع میوه. من به نظرم با توجه به اینکه انفسه لغتا متعدی نیست و لازمه، باید بگیم از میوه جاباز کرده، منفسه ثمرات یا منفسه ثمره، این از ثمرت المنفسه. پس لذا خدا آگاه است از میوه های جاباز کرده، میوه های که از درون پوست زدن بیرون، که اینها از کجا زدن بیرون، از چه پوسته زدن بیرون، از غلافه هایی که اون غلافه ها بیان باشند، از کمها، از اکمام، از اون پوسته هایی که اونها در بر گرفتن، مثل لباس زیری، مثل ولائج، مثل لباس های زیرین، یا مثل ولیجه، مثل یک همراز درداشنا، مثل یک مشاور امین شیو در بر گرفتن. چقدر تشبیه لطیفی. یعنی انگار این پوسته همون کاری رو میکنه که یک مشاور برای یک کسی انجام میده، او رو تربیتش میکنه، یا همون کاری رو میکنه یک زیرپوش برای بدن میکنه، او رو در مقابل نور آفتاب تا وقتی که به کمال نرسیده حفظش میکنه. پس اون میوه هایی که بزرگ شدن، پاره کردن، جا با کردن، از چی؟ درون این زیرپوش ها، این مشاورین درداشنا، این لفیقه های غیر اهل، که اینها عبارت باشن از اون قلافه ها، که قلافه ها عبارت باشن از اون اکمام، اون چیزهایی که مانند پرده شی رو و میوه رو در بر گرفتن. خب اینم از این. بعد می فرماید و منقمع الوحوش من غیران الجبال و اودیتها. منقمع که باز ابن عبل حدید این رو یه زفت دیگه داره ازش، متقمع برده به باب تقمع. تقمع یعنی تنها شد، یا یعنی آن را برگزید. اگه آن را برگزید بگیریم متعدیه، تنها شد بگیریم لازمه. به معنای محل برگزیده شده اگر متقمع بگیریم. اما اگه انقمع بگیریم، انقمع هم البته متعدیه، انقمع الرجل فی بیته، یعنی یواشکی وارد خانه شد. یکی هم انقمع هر رجل هست که متعدیه به هم میشه، به مفعول مستقیم میشه، یعنی باز یواشکی وارد آنجا شد. درش یک نوع یواشکی بودن در ماده قمع هست. البته قمع که همون لغت قلب و قمع هم از اونیاد، یعنی زدن همراه با خار و زبون کردن. کسی که میزنن و خار و زبونش میکنن میگن قمعش زد. که فلذین کفرو در قرآن هم داره قطعت لهم سیاه، کسانی که کافر شدن بر اندامشون لباسی می دوزند، لباسی می برند، من نار از آتش، یوسب و من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سرشونم آتش به سرشون میبارن. حالا حمیم هم معنی که داره یوس حرابهی ما فی بطونهم ول جلود، و گداخته میکنن اونها رو هم در درونشون هم پوستشون رو. این حمیمی که میریش میریزن به حلقشون، این هم درونشون رو میسوزونه هم بیرونشون. ولهم مقام او من حدید، یه گرزایی هم هست که اینا رو میکوبن به سرشون که اینا مقمعه، اینها میکوبن داغون میکنن. لذا مقام منقمع یعنی اون معنا کرده آقای شهیدی خدا رحمتش کنه نهانجا، پس فارسی درست کرده، یعنی جایی که یواشکی میرن، جایی که کسی نمیفهمه میرن. کیا وحوش؟ جایی که یواشکی وحوش میرن. وحوش هم از جمع وحش، نه جمع وحشی. البته بعضی از کتاب های لغت هم گفتن جمع وحشی، ولی ظاهرا جمع وحشه. وحش مقابل انسه، هر چیزی که با انسان معنوس نیست، البته در زمره حیوانات خاکی نه دریایی. به اینا میگن وحشی، که در آیه شریفه ای هم داره که در قرآن معروفه و اذ الوحوش حشرت، که اینم اتفاقا نگاه بکنید ترجمه های خیلی غلطی ازش وجود داره. حشرت حشر پیدا کردن یعنی گرد آمدن، پراکنده شدن و گرد آمدن. من دیدم مرحوم آیتی درست معنا کرده، یعنی وقتی که وحوش گرد آمده شدند. بعضی ها معنا کردن وقتی وحوش را گرد آوردند، که این معنا غلطه. بعضی ها معنا کردن جمع شدند، که اونم باز شاید درست باشه. یه دیگه اساسا محشور شدند، مثلا روز قیامت. به همین جهت هم بعضی اصلا اشکال گرفتن که آقا و حیوانات که هشت و نشت ندارن، این اصلا مربوط نیست. از این وحوش یعنی انسان‌هایی که از دایره بیرونن، در حالی که از اول آیه اصلا راجع به هشت و نشت نیست. از جبالو، از وحوشو، همه اینا در رابطه با، از اسارو اصلا در رابطه با اینجور اموره، در مورد انسان‌ها نیست. حالا اینش بحث سر جای خودش در قرآن. ویران جمع قاره، به معنای شکاف کوه، اون معنای فارسی که ما میگیم، و یه بارم در قرآن به کار رفته. خیلی هم آیه معروفیست دیگه، آیه ایست که اهل سنت خیلی بهش مینازن. از اخرجه الذین کفروا، وقتی پیامبر رو از مکه اخراجش کردن، ثانی اثنین، پیغمبر دومی دو نفر بود، دو نفر بود که این دومیشون بود، یکی از دو نفر بود. از هما فلغار، وقتی در غار بودن، از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها و جعل الله کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله العلیا، که ادامه آیه است. خب کلمت الله یلولی، خب این هم یکی از موارده. اونا می نازن به این که خب او بوده و مطرح شده و به خصوص هم گفته ان الله هم معنا و پس خدا و ابوبکر، از این دور حرفا هم در رابطه باش دارن. مفسرین شیعه هم در اینجا جوابهایی دادن، از جمله این که خب درست بوده، ولی بعدش می فرماید فانزل الله سکینت تهو بر او، فانزل الله سکینته علیه، فقط بر او فرستاد، بر اون یکیشون نفرستاد. داره بحث سلامی که جاید در حال لغت غار هم دارید. اما اودیه به معنای جمع وادیست، یه بارم در قرآن به کار رفته. فسالت اودیتون به قدر ها، قبلا راجبش خونده بودیم. او وادی به معنای دررست، یعنی اصلا مسیله، جایی که آب توش عبور میکنه، که طبیعتا هر جایی که دره‌ای که معمولا هست جای عبور آب هست. لذا میگه باران که میآید، هر وادی، هر دره‌ای به اندازه خودش، به قدر خودش آب برمی‌داره. فسالت اودیتون به قدر. البته وادی هم لغتش در قرآن زیاد به کار رفته، نکب الواد المقدس طوا یا علم تر انهم فی کل واد یهیمون که در آیات مختلف هست. پس این هم اگر بگیم آیه اینجوری با این فراز عبارت اینجوره معنا میشه که خداوند منقمع، یعنی اون جاهای پنهانی که حیوانات دارند که بیان باشه از غارهایی که در دل جبال هست و همچنین درها، یه جاهای مخفی دارن میرن، خدا اونا را میدونه، آگاه به اونها هست. فرق غار و کهف همه نصفه گفتن کهف اگر جای وسیع باشه بهش میگن کهف، اگر نه جای وسیع نباشه خیلی کوچولو باشه، این غارهایی که آدم توش یه نفری میتونه بره و اینها بهش میگن غار. اون غار هرام که هست رفته باشید خیلی کوچیکه، غار ثور هم که بازی جای کوچیکیه که خب آمد و یه قصه ها رو میدونید اون پرنده و بعد اون داستان عنکبوت و اینها که آمد که دیگه داستان معروف غاره. بعد هم میفرماید که حضرت و مختبا البعوز بین سوق الاشجار و چیش و الهیت ها. مختبا از خبأ میاد، خبأ به معنای مخفیگاه، خبأ یعنی مخفی شدن و در قرآن هم یک بار لغت آمده خبأ به معنای نهان کردنه که البته باز در اونجا هم به معنای مصدریه که معنای اسم مفعول اومده، به معنای جایی که درش مخفی میشوند. یه امیرالمومنین یه تعبیری در نهج البلاغه دارن، میفرمایند که المرء مخبوء تحت لسانه، یعنی انسان زیر زبان خودش مخفی است. همین که تا زبون باز نکردی معلوم نیست که چجوری هستی. بله از آقا شعرش خوندن که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، این هست که حالا به یه معنای دیگه هم هست که سعدی هم شاید این بحثی که داره که دو چیز تیره عقل هستن فرو بستن به گاه گفتن و گفتن به گاه خاموشی، دو چیز عقل شما رو از بین میبره، یکی که بی موقع حرف بزنی، یکی هم این که وقتی که باید حرف بزنی خاموش باشی. این به هر حال این هم هست در قرآن داره. وجد تو هم هدهد که سر قضیه سلیمان میفرستدش میگه برو سبا رو ببین چه خبره، برمیگرده برای سلیمان گزارش میداره، میگه وجد تو ها من سبا رو دیدم و قومهای از شدون شمس، رفتم دیدم که اونهای از شدون شمس برای شمس سجده میکنند و زین لهم شیطان و اعمال هم. خود شیطان هم جوری عمل کرده که اینا خیلی هم میکنن کارا خوب میکنن. فسد ده هم سبیل الله، اونا را از سبیل خدا باز میداره، فهم لا یهتدون، اونا هم هدایت نمیشن. بعد میفرماید خب حالا سد ده هم سبیل الله که چی؟ که الله یسجدون الله، این کارا رو کرده برای اینکه اونا بر خدا سجده نکنند. خدا چیه؟ الذی یخرج الخبع فی السماوات و الارض، کسی است که امور نهان رو مخفی شده ها رو در آسمان ها و زمین خارج می کند. و باز همون نکته گفتن دقیقا لغت خبع با علم الهی پیوند خورده که تو نهج البلاغه اومده و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. خبر اینجا اومده محتوا، وقتی خواسته اینجا حضرت این تعبیر رو به کار ببره ناظر به آیه شریف است. کن خدایی که الذی یخرج الخبر، که خبر این مخبوع، اون چیزی که پنهان شده رو از آسمان ها و زمین میاره بیرون و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. اینجا وقتی سخن از عالم السر
علم به اسرار الهی است از لغت خلق به کار میره، همش به نوعی ناظر به اینکه اون برخا به نوعی بیان میشه. خب پس محتبا هم یعنی محتبا، بله محتبا هم به معنای همین مخفیگاه هست. محتبا البعوز، بعوز بعوز و بعوزه هر دو به معنای پشه گرفتن و معنای مجز هم دارد. حالا یا عرب اساسا این دو تا رو یکی میدونسته، خیلی فرقی بینشون نمیذاشته، یا این که برای یکی بوده به دیگری هم اطلاق شده. تو جاهایی که اینها معمولا از یک سن هم یه جور دیده میشن، یک جنس دیده میشن، مثلا فرض کنید مثل غربیان هندو نو خردوزه رو یه چیز میدونن، حالا خیلی فرقی بین اینا نمیذارن. طرف هم داشت در مقام تعریف از یکی میگفت، میگم این آقا شما مراقب باشین نری، چون خروقا و فرق نمیذاره این در داستانی که وجود داره. این خیلی عرب هم بین پشه و مگس فرقی نمیذاشته. حالا چرا هم به مگس و پشه میگن بوز دعوز؟ ظاهرا گفتن، یعنی بچه تصمیهش هم گفته شده به این که چون اینا خیلی کوچیکن، اینا بعضن، بعضه یه چیزی هست، بذارشون این تعبیر به کار رفته. در قرآن هم یه بار لغت به کار رفته، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، خداوند هیچ عیبی نداره، حیا نمیکنه، خجالت نمیکشه که یه مثلی بزنه که ما بعوزتن و ما فوقا، میخواد مگس مثال بزنه. دارن میگفتن آره چرا اینقدر مثال های عجیب غریب میزنه، اینجا پله بالاتر میگه من حتی به مگس یا به پشه هم مثال میزنم. بعدم نکته داره، فاما الذین آمنوا چرا که ایمان آوردن، های علمون انه الحق من ربهم، میدونن که این حق از ناحیه خداست. و اما الذین کفروا، اونام که کافر شدن، فیقولون مازا اراد الله به هذا مثلا، این مثلا چی چیه، چی چیز خدا اراده کرده اینا بگه. بعدم یزل به این کسی را و یهدی به این کسی را، یه عده هدایت میشن یه عده اضلال پیدا کنن. سوق هم لغتا جمع ساق و ساقه است. ساق که هم ساق پا رو هم ساق بدن رو میگن، هم شاخه درختان، هم به بدن میگن ساق، هم به درخت، یعنی اون چیزی که همین ساق، ساقه ای که ما در فارسی هم بکنیم، این جمعش سوقه. الهی هم که اینجا جمعش به کار رفته، جمع لحاه، الهیته ها یعنی لحاهاش، لحا هم به معنای پوست درخته، در وزن کتاب لحا یعنی پوست درخت، پوست های درخت. خب مختبع البعوز یعنی جایی که این پشه ها و مگسه ها میرند مخفی میشند، اونم میدونه خدا که اونا کجاست، که اونا بین سوق الاشجار و الهیت، بین سوق الاشجار و الهیشه، یعنی بین ساقه و پوست درخت میرن، بین ساقه و پوست درخت قرار میگیرن، که واقعیت هم اینه که بسیاری از حیوانات در همون جاها به خصوص حشرات، که بازم گفتم این خبع یا خبع یا مختبع اینا همش از همین آیه شریفه یعلم ما صحبون و ما سوالنون استفاده شده. به هر حال اینم این فراز، بی انشاءالله برگشت برمیشه.